خانوم ها آقایان، در این تایم، این تایم آقای نالو، سلام علیکم.
سلام استاد.
چطوری؟
اول تو زیاد گم میکنی چیز میزان.
من که اصلا استاد تمام این داستان بودم.
تو استاد تمام همه چی هستی؟
البته تا مثلا شاید بگم تا 7 سال پیش خیلی من وسیله گم میکردم.
چی شد که تا 7 سال پیش؟
مثلا سویچ ماشین دستم دنبالش میگشتم، عینک رو چشم دنبالش میگشتم،
عینک رو چشم
دنبالش،
کلاه رو سرم دنبالش.
آها، یه خاطره خیلی باحال دارم. از
خیلی ممنون، سلام علیکم کردی باشه نوندا.
آها سلام، شبتون بخیر. آخه من سلام هم کردم یه ساعت 12 شب.
از الله
سلام مجدد میکنم به دوستان. من کارت ملیم رو تقریبا 8-9 سال پیش گم کردم. خلاصه این برو بگرد اون برو بگرد فلان پیداش نمیکردیم، تا یه رفیقی داشتیم که در حقیقت یه روزی ما رو دید و من یه کت عرضم به حضورت بگم که صورتی هم نه، یه چیزی مثلا تو کمکم کنی، گلبهی مثلا
نارنجی
به درد تلویزیون میخور داره، این آنتن داشت و اینا، گفت این کتو بده من بپوشم، امشب مثلا برنامه دارم. اینو گفتم باشه، ببین اندازه زد تنه شدید اندازه سوگاه آقا، بس اینو من امشب میپوشم
میپوشم گلبهی رو.
خوب باش برو. این رفت، بعد از چند روز بچه ها من گفتن که کارت ملی تو گم کردی؟ گفتم آره. حالا من تقریبا یه سال و نیمه. گفتم بابا دست فلانیه. گفتم دست فلانی چیکار میکنه؟ گفت بابا تو رادیو اعلام کردن. گفتن اینا لو سر برنامه گفته بودن آره که بچه ها که فلانی کارت ملی تو ما پیدا کردیم، تو جیب کتت بوده. ببین من 1 سال و خورده این کت رو میپوشیدم، تو جیب کتم بوده
و نمیدونست
و دنبال کارت ملی میگشت.
و اینکه تو این یه سال خوله نرفتی دنبال الماسنا، اینم جذاب.
خب نه دیگه، فکر میکردم که شاید پیدا بشه، بعد خدا هم خواست و پیدا شد. حالا اینکه پیمان میگه کلید خونه به وفور برای من اتفاق افتاده. به وفور. حالا یه چیز جالب بگم، از یکی از برادرام که 2 سال از خودم بزرگتره، یه دوره‌ای پیمانی شبا تو خواب راه میرفت. به خدا میگم، ما یعنی ما انقدر نگران این داستان بودیم که درا رو میبستیم، یعنی نگران بودیم مثلا از واحد بره بیرون، پله‌ها رو بره بالا، بره پشت بوم، مثلا چه میدونم والا خوابه دیگه، اصلا تو حال خودش نبود، خواب. بعد ما مثلا این که میخوابی صبح بلند میشد بالشتامون گم میشد، به قرآن دارم میگم. بعد خلاصه خونه رو زیر و رو میکردیم، میدیدیم بالش رو برده مثلا گذاشته تو کمد دیواری،
همونجور تو خواب.
آره تو خواب. حالا خدا رو شکر این حوصله‌ش هم برطرف شد، یعنی خیلی طولانی نشد. ولی میخوام بگم توی اون دوره خیلی اتفاقات عجیب غریبی میفته. این طفلی با نمیش رو شب رو میفتاد میرفت و همه دستش گیر میمد
یه جایی میذاشت،
مثلا چه میدونم ادکلن رو برمیداشت میذاشت تو یخچال، مثلا یه داستان عجیب و غریبی داشتیم ما تو خونه.
خب شنیدم خیلی میخوایی به قول معروف کلاس بندی شده راجبه آره آره. من پس امروز صحبت
آره.
بکنیم.
آقا موضوع به بچه ها گفتم که تو 3 بخش میخوام حرف بزنم. یه بخش طنزش که حالا همین بخشی بود که راجبش حرف زنیم، یه بخش هم بخش جدیه. آقا بعضی مواقع میبینی تو زندگی ما آدم ها خودمون رو گم میکنیم.
آخ
و به سختی هم خودمون رو پیدا میکنیم. جدی میگم. یعنی
گاهی وقتی بیاد کمکمون کنه.
آره در یک سردرگمی و در یک بلا تکلیفی عجیبی به سر میبریم که اصلا نمیدونیم کی هستیم، فلسفه وجودیمون چیه، اساسا برای چی به دنیا اومدیم، چه رسالتی به عهده‌مونه. بعضی خودشون رو پیدا میکنن، حالا کار ندارم به سختی و مشقت و گرفتاری و با کمک و راهنمایی دیگران. بعضی هم هستن که اصلا خودشون رو دیگه پیدا نمی کنن و توی یه مسیری قدم می زنن که ناکجا آباد و نامعلوم. حالا میگم نا کجا آباد، منظورم اینه که به چه میدونم قهقرا میرن و میدونم درگیر اعتیاد و فلان اینا میشن، نه منظورم اینه که خودشون رو دیگه هیچ وقت نمیتونن پیدا بکنن. این خیلی بده. نکته ای که میخوام بگم، پیما یه چیزی گفت، گفت آقا بعضی مواقع میبینید یه کسایی میان یه چیزی رو میبرن بعد خودشون هم میارن بزنن سر جاش. من عیناً برام اتفاق افتاده. عیناً
از ما بهتر اونها رو میخوای یعنی بگی؟
به خدا ما
بکنم یه گیرت گیره پخشی نداره.
نه حالا خیلی چیز میگم قابل پخش میگم. ما یه چیز خیلی ارزشمندی تو خونه داشتیم که این گم شد، خیلی هم ارزشمند بود به لحاظ مالی. خلاصه پیمان ما شاید بهت بگم بالای 10-15 بار کل خونه رو، این اسباب کشی چطوره؟
او در این هم
آره به خدا، این اسباب کشی تمام کمد دیواری ها رو دونه دونه، کابینت ها رو دونه دونه، خونه رو زندگی رو ریختیم بیرون، جمع کردیم پیدا.
چه حالی داشتین؟ چون ما میدونم چی بوده، ما آره. میدونم یعنی چه حالی بدی بوده.
خیلی. حالا من
تا این حد بگم که داراییشون دیگه،
آره من دیگه من اینجوری هم میگم خب حالا وقتی یه چیزی از دست رفت دیگه بپذیر دیگه، آقا دیگه نیست دیگه،
تقدیرمو بپذیر.
ولی خب اطرافیان اینجوری نبودن، خیلی قصه میخوردن و فلان اینا، ولی خب خدا رو شکر دمشون گرم اونا خودشون بودشن،
خودشون بودشن، خدا شکر که پیداش
خوبه. حالا باز میار
بیارن.
آره
آره خلاصه داستان
اونی که گفتم با زلف ابوالفضل گره خورده، من یه یه سری مدارک بود برای پایان خدمت
اونجا به جای کیف شبانه. بله خیلی مطرح داستانش.
ایشون رفت، ما رفتیم ابوالفضل رو رسوندیم بهش خونه، چون دیگه تاریکم بود دیگه، نه پلاکی نگاه کردم، خوابمون هم میومد.
فکر کنم 92-93
آره بوده. همون آره دقیقاً 93 نه 90 بود. من 89 فارغ التحصیل شدم دیگه. آره دیگه 91 اینا هیچی. ما رفتیم آقا اونجا، اینجا برو اونجا برو، جفتمونم خواب از شیفت بامدادی می اومدیم
و همه را برای صبح لازم داشت.
شب راست
فکر کنم 2-3 صبح.
آره 3-4 صبح بود. منم 8 صبح باید می بودم وظیفه مدارک رو. اومدم ما جفتمونم کیف چیز داشت،
عین هم داشت.
اومدم یه حد به قول تو یه چیزی انگار مثلا به من گفت، من ابوالفضل رو رسوندم خونهشون، یه مسافت یه رو 20 دقیقه ای اومدم دست کردم تو کیفه، یا خدا این کیف من نیست. خب
این چیه توش؟
ترسم برای چیه؟ شاید الان مثلا بعضیا بگن که خب برای چی ترسیدی، زنگ میزدی الو ابوالفضل جمعی،
ابوالفضل تلفن جواب نمیده،
جواب بده نیست،
جواب نمیده
و رسما خدا حافظی با دنیا تا خواب بیدار بشه. من اصلا نابود شدم، نابود یعنی با ترس و لرز زنگ زدم. خب زنگ زدم فاز گفت جانم پیمان، گفتم ابوالفضل کیف من رو اشتباه بردی، نخوابی من دارم میام کجا بیام؟ ببین یعنی تا اونجا چند با ابوالفضل خواب نیستی میزونی من دارم میام. خلاصه اومدیم 5-6 صبح آقا تحویل گرفتیم و
ولی شانس آورد جواب. یه چیز بگم، من دقیقا یادم میگه من تو اون دوره مثلا دیگه میخواستم بخوابم گوشیم رو آف میکردم تا صبح که از خواب بیدار شم و زوره. من اون شب واقعا استثنا بود که
گفتی گرسنم بود رفتم یه چیزی بخورم.
آره فکر کنم. بعد من دیدم پیمان شمارش، گفتم پیمان، بعد من خودم کیفو که باز نکرده بودم
اصلا، هنوز خبر
دارم. نه نه یعنی واقعا اگر پیمان فر رو صبحش مدارکشون نمی برد
اصلا سرنوشت من خیلی
آره. الان پیمان تو پروژه های 20,000 واحدی داشت کار ساخت و ساز انجام میده.
آره بس رو من میخوام این بخش رو با یه ترانه از مرتضی هم پیمان بخونم.
برو با برو دیگه اینا برای خود یه تیتراژ بساز دیگه.
سیروز چیه؟
ولی خیلی کار با حالیه. آره از زنده یاد مرتضی احمدی
برای من پیمان هم.
نمیدونم میدونی که عشقت ما رو کشته، که عشقت ما رو کشته، تیر نگاهت دوتا چشم سیاهت مثل آهو درشته، رحمی نداری بر رنج و دردم، آخر مگه من با تو چه کردم،
آخر چرا لج میکنی ای چشماتو کج میکنی ترک منو کردی چرا رفتی تو از پیشم کجا ای لا مروت نکن ما رو اذیت که هیچ طاقت ندارم رسوای شهرم برو من با تو قهرم گذشته بر نگشته
استاد اینانلو بزرگوار بسیار سپاسگزارم از بخش این تایم.
توصیه بکنم بعد برم.
یه دونه اشکال نداره.
پاییز و عاشقی و فصل هزار رنگ. آقا تو رو خدا نسبت به احساسی که در دل دیگران ایجاد میکنی متحد باشیم، مسئول باشیم و وفادار باشیم. آره میخوام بگم که ایلا مروت نکن ما رو اذیت که عشقت ما رو کشته و قدر این لحظه ها رو بدونیم، کیف کنیم. اینا به خدا مثل یه الماسی که باید دو دستی بچسبیمش که بیفته بشکنه دیگه نمیشه جمعش.
ما میخواییم بریم پیش اکبر دسترنج ببینیم اینجا کجاست، ولی تو باید یه جمله بگیم ما بریم.
آره آره بچه شبتون پرتغالی، زعفرونی، شکلاتی. بودو بودو حراجش کردم بودو.
از رشتکوهای البرز و زاگرس تا اعماق خلیج همیشگی فارس، از اصفهان هنرمند تا مازندران همیشه سرسبز، از شاه چراغ تا شاه خراسان، قالی کرمان تا چرم همدان و از ترک و لور و بلوچ تا کرد با اصالت، همه جای ایران در اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟
اهالی اینجا شب نیست سلام، خیلی خوش آمدید به یه قسمت دیگه از اینجا کجاست. من اکبر دسترنج قراره که در این قسمت به سرزمین گنجهای ایران سفر بکنم، همراه من باشید. کلات نادری نام شهری مرزی در شمال شرقی استان خراسان رضوی. کلات در لغت به معنای ارگ، بارو و قلعه است. قبل از اسلام اکثر شهرها به شکل کلات ساخته می شدن و در اونها نظام طبقاتی شامل ارتشداران، موبدان و صنعتگران رعایت می شده. در گذشته به قلعه یا ده بزرگی که بر سر کوه یا پشته بلندی ساخته می شده کلات می گفتن. شهری که امروز کلات نادری نامیده میشه در میان ارتفاعات کوه قرار داره و دسترسی به اون سخت بوده و تنها از طریق جاده پرپیچ و خم کوهستانی امکان پذیره. در گذشته با توجه به نبود وسایل نقلیه امروزی، کلات نادری در مقابل هجوم دشمنان مکانی امن و مستحکم محسوب میشده. بنابراین عجیب نیست که این منطقه از دوران تاریخ پیش از اسلام تا دوران معاصر اهمیت ویژه‌ای برای حکومت‌ها داشته باشه. دلیل نامگذاری این کلات به نادری، استفاده این مکان به عنوان پایگاهی نظامی و دژی نفوذناپذیر برای نادرشاه افشار بوده. همچنین پادشاه افشاریه غنایم و گنجهای به دست اومده در جنگها رو در این شهر نگهداری میکرده. امروزه معروف ترین اثر بر جای مونده از دوران افشاریه در کلات نادری، عمارت خورشید یا کاخ خورشیده که در حدود سال 1120 خورشیدی به دستور نادرشاه افشار ساخته شده. در ضلع شمالی شهر کنونی آثاری از برج و قلعه های مربوط به دوران ساسانیان کشف شده. نادرشاه بعد از پیروزی در هند دستور احداث کاخ خورشید رو در کلات نادری داد و تا زمان مرگ همراه خانواده‌اش در این کاخ سکونت داشت. البته ساخت تمامی قسمت‌های کاخ خورشید تا پایان عمر نادرشاه به اتمام نمی‌رسه.
خیلی جای باحال و با صفا و مشتی موزه مردم شناسی هم زیر زمینش هست و اینکه اگر اومدین این سمت به نظر من مثلا یه روزی اومدید 3-4 روز اومدید مشهد ارزش داره، مثلا یه روز شب رشید بید اینجا چند خونه بومگردی داره و هم شب بمونید هم یه روز مثلا اینجا رو بگردیم. این عمارت یا این کاخ خیلی جذاب نادر رو هم ببینید.
امروز کاخ خورشید با 3 طبقه و 12 اتاق یکی از مهمترین آثار تاریخی شهر کلات نادری محسوب میشه. در تزیین اتاقهای این بنا از نقاشی و کجبوری استفاده شده و هنوز هم میشه تصاویر زیبایی از شاهزادگان رو برای تزیینات اون مشاهده کرد. جالبه بدونید این بنا توسط اسرای هندی ساخته شده و نمای خارجی اون هم شباهت بسیاری به معماری هندی و مغولی داره. متاسفانه امروزه از طبقه سوم این بنا دیگه چیز زیادی باقی نمونده. این کاخ علاوه بر این که اقامتگاه نادرشاه بوده، به عنوان خزانه‌ای برای نگهداری جواهرات و غنایم هم مورد استفاده قرار می گرفته. و اما کتیبه نادری که در دل کوه حجاری شده و امروزه یکی از ارزشمندترین آثار بر جای مونده از دوران افشاری است. این کتیبه شامل 24 بیت شعره که 4 بیت اول به زبان فارسی و مابقی ابیات به زبان ترکی نوشته شده. امروزه کلات نادری با داشتن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متعدد مقصد جذابی برای سفر محسوب میشه. امیدوارم که به این مکان گردشگری سفر بکنید و بیشتر از همه به این فکر بیفتید که ایران خودمون چقدر جاهای قشنگی داره که ما هنوز اونا رو نشناختیم. راستی ساحل دلتون رو به آغوش اقیانوس خدا بسپارید. در پناه خدا موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب 18 دقیقه و 30 ثانیه از یک بامدادم گذشت، چیزی به پایان برنامه نمونده، اما بریم همراه بشیم با خانم فاطمه شمس برای معرفی کتابی که توی این برنامه در نظر گرفتن. این بخش رو هم بشنویم، بیایم احتمالا وقت کنیم یکی دو تا پیامک دیگه هم بخونیم، حالا کتاب رو ببینیم چیه.
سلام، اینجا شب نیسای عزیز، بامدادتون بخیر. امیدوارم در این پاییز زیبا رنگارنگ بهترین ها براتون اتفاق بیفته. امشب میخوام از جادوی حرف بزنم که نه نیاز به ورد داره و نه جادوگر. فقط کافیه که تصمیم بگیرید و بخواین که راز داشتن یک خانه همیشه مرتب رو بدونید. این وعده کتاب پرفروش جادوی نظم نوشته ماری کوندو، مشاور ژاپنیه که روشهاش دنیا رو تکون دادن. همراه من باشید با معرفی کتاب جادوی نظم. کتاب جادوی نظم با هنر ژاپنی خلوت‌سازی و سازماندهی یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیاست که در حین انتشارش شهرت زیادی کسب کرد. ماری کوندو در این کتاب پرده از راز نظم بخشی واقعی به امور زندگی برمی‌داره. او با تکنیک‌های ساده به شما یاد میده که برای همیشه یک مکان مرتب و منظم داشته باشید، بدون اینکه هر روز و هر هفته خودتون رو خسته و فرسوده کنید و به ما علتهای مختلف اینکه چرا تمیز کردنمون بیشتر از دو روز دوام نمیاره بازگو میکنه. قانون مرتب کردن بر اساس دست نمکان یکی از مهمترین قوانینیه که این کتاب به شما آموزش میده. یعنی مثلا شما همه لباس ها رو یک جا جمع کنید و بعد شروع به تا کردن و مرتب کردن کنید. نباید به صورت مکانی، یعنی امروز فقط انباری یا فقط اتاق خواب مرتب کنید. تکنیک تا کردن عمودی لباس ها از دیگر تکنیک هاست. لباس ها رو طوری تا بزنید که بتونن به صورت ایستاده درکش رو قرار بگیرن. مزیت این کار اینه که همه لباس ها رو یک جا میبینید و چیزی در اعماق کش رو گم نمیشه و مزیت دوم اینه که لباس ها کمتر چروک میشن. ماری کوندو در مورد مرتب کردن کیف ها هم میگه کیف ها رو باید درون همدیگه قرار بدید. هر کیف کوچکتری داخل کیف بزرگترش میره. اینجوری به غیر از ترتیب کیف ها، حجم و فضای کمتری هم اشغال میشه. حذف وسایل اضافی، ایجاد فضاهای خالی، استفاده از ظروف ساده و طبیعی و نور طبیعی از جمله مواردیه که نویسنده تاکید میکنه که باعث ایجاد حس و انرژی مثبت در زندگیتون میشه. کتاب جادوی نظم کتابیه که حداقل یک بار باید در زندگیتون خونده بشه، به خاطر اینکه نویسندهش تضمین میکنه که با پیروی از اصول و روشهای کتاب نه تنها خانه منظم و آرام بخش خواهی داشت، بلکه این نظم به تمام جنبه‌های زندگی شما از جمله کار و خانواده هم سرایت میکنه. جادوی نظم رو بخونید و منظمتر و با انرژی تر از قبل به مسیرتون ادامه بدید. ممنون از همراهی. بامداد بخیر.
خب اینم از بخش کتاب. یه چند دقیقه وقت داریم که از طریق سامانه 30881 به ما بگید که چیو گم کردید و کجا پیداش کردید. خب عرض شد که یکی از پیمک ها بود، الان علی همایی بود، عجبتش هم رفت، ولی خودم هم اینجوری خیلی بودم، شاید شما هم بودید. پیمان تو این پارکینگ های بزرگ ماشین رو پارک میکنی بعد یادت میره که کجاست، دو ساعت بعد دنبال این ماشینه بگردی. من خودم وقتی ماشین ایجا پارک میکنم شرق و غرب و شمال و جنوب نشونه گذاری میکنم که این اتفاق نیفته، ولی مخصوصا تو پارکینگ فرودگاه.
فرودگاه عکس
میگیره. آره عکس از ستونا میگیریم و اینا، تنها راهش همینه، ولی خیلی یار دیدم که اونجا گرفتار میشن. محسن اکرامینیا از بشروی گفته سلام و عزیز اصول بازی ها نداری.
اکرامینیا
آه ببخشید،
حالا داریم میخونی حداقل درست بکنیم که بین این
همه. بله متشکرم. محسن اکرامینیا از بشروی گفته ما از این اصول بازی ها نداریم، گوشی گم بشه چون جمعیتمون زیاده. آره هر دفعه یکی از خواهر میگه ما چون جمعیتمون زیاده هر دفعه یکی از خواهر برادر رو گم میشدن، بعد چند سال خودشون پیدا میشدن.
نادر از بجنور خوب گفتی؟ دوران سربازی نادر از بجنور اسلحه‌شو گم کرده، از شدت ترس داشته سکته می‌کرده، خودشو پشت میله‌های زندان می‌دیده، بعد در نهایت معلوم شده یکی از پرسنل یگان قایمش کرده.
می‌دونی که تو سربازی فرمانده‌ها به اون بالا دستا وقتی توضیح میدن از روی عمد وقتی شما سر پست خوابت ببره یا حواست نباشه میان اصلا رو برمیدن برای اینکه این هشدار رو بهت بدن. آره و خیلی هم چیز سخت و خطرناکه دیگه، اگه قرار شما زمانی که سربازی تو جنگی اصلا تو گم کنی که دیگه هیچی.
پس تا حالا این هم مثلا خوابش برده. آره بوده
من میدونی چیکار میکردم زمان آموزشی وقتی میخواستم پست بدم، ببخشید دوستان محترم فرمانده، فانوسقه رو باز میکردم میپیشم دور اصله میذاشم زیر سرم که نتونه پاس بخش بگم.
ببینم راه خوبیه، دوستان سرباز ما میتونن پیشه بگیرن ازش.
آره اینجوری دیگه نمیتونه پاس بخش کاری بکنه.
آره خب برو بعدی، برو بعدی.
گفتن که من اصلا تا حالا هیچی گم نکردم که بعد بخوام پیداش بکنم. خسته نباشی. سینا شریفانی 32 ساله.
بله
ما کارت درسته، هیچی گم نکردی دیگه.
فرزین از گنبدم از ابوالفضل تعریف کرده، از صدای ابوالفضل تعریف کرده،
این تایم خیلی تعریف داشت.
بعد آقا از تاکسی اینترنتی ها نمیخونین چرا؟ چرا دیگه، اصلا من اولین سلامم به راننده هاست دیگه، اصلا همیشه رسممونه که به راننده ها سلام بکنیم، چون عده خیلی زیادی از شنونده های بامدادی ما راننده ها هستن.
بله 100%. دیگه پیامک بزنید ببینم چی گفتید. اینو که خوندم. حاضری الان میزنی ناصر
یعنی
از پردی الان باید قایبی بزنید که آخر برنامه است، ولی دمتون گرم که ما بودید، امیدوارم که هر چیزی که لازم دارید هیچ وقت گم نکنید دیگه.
چی؟
پایان نامه؟ ها نه، در پایان برنامه فکرم پایان نامهش گم که آخ چه کابوسیه، 6 ماه 5 ماه بشینی مطالب رو جمع جور بکنی برای پایان نامه، بعد فایل به پر پیداش نکنی، هرچی فلش و کامپیوتر داری خیلی خطرناک،
دوباره بری دست به دامن چت جی پی تی بشی.
آره چت جی پی تی اومده بازار کار بعضی ها هم خراب کرده.
آره دیگه، دوستان عزیز ما، محققین ما در میدان انقلاب دیگه.
آره
کارگزاری
این هم از پیامک‌های شما دیگه، باید کم کم خداحافظی بکنیم و مثل همیشه خوش گذشت کنار شما این بام دادم، کلی کیف کردیم، انشالله که هر جا هستید برقرار باشید. از من امین قاسمی‌فر با آرزوی بهترین ها دیگه، خدا.
بله خیلی ممنونم سیروس عزیزم از علیرضا عصار، یه کار خوشگل آماده کرده، من یه چند بیتی رو ازش میخونم و دیگه حسن ختام برنامه مونم میشه صدای با صلابت علیرضا عصار. خداحافظ. چشای تو جوری بیقرارم کرد، من کهنه دل و با عشق مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پی یه یار جونی بود، یه تیرانداز ماهر بود که آخرم شکارم کرد. چشای تو نمیدونن چه آتیشی می سوزونن که دود از کنده پا میشه، ببین چشمات چه کارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازیگوشی کرده، به شیشم زنگ زد تازه، مثل بچه فرار کرد. چشای تو یه حالی داشت، عجب ماه هلالی داشت، دلم از درد دل وا شد، چشات دونه انارم کرد. چشای تو جوری بیقرارم کرد.
چشای تو یه جوری بیقرارم کرد، من کهنه دل و باش مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیرانداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونم چه آتیشی میسوزونم که دود از کنده پا میشه، ببین چشما چه کارم کرد. چشات چه کارم کرد، خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد.